أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. آقای حسینی چطور نیومده متوسطین؟ واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما سال گذشته از آیه اول تا 24 سوره بقره را در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار دادیم. الان از آیه 25 باید شروع بکنیم. اما قبل از این که آیه 25 را شروع بکنیم، برای اینکه ارتباط آیه 25 با آیات قبلی و سیر بحث در ابتدای قرآن معلوم بشه، اشاره مختصری به مجموعه آیاتی که تا اینجا از اول مورد بحث و بررسی قرار گرفته میکنیم. به طور کلی در آیات ابتدایی خداوند متعال به بیان اصناف سگانه مردم پرداخت. فرمودند مردم بر سه دسته هستند: یک دسته متقین یا مؤمنین، دسته دوم کفار، و دسته سوم منافقین. بعد برای هر یک از این اصناف سگانه ویژگی ها و مختصاتی را ذکر کردند، اوصافی را برای متقین، اوصافی را برای کفار و اوصافی را برای منافقین بیان کردند. بعد از بیان اصناف سگانه به مسئله توحید به عنوان اصل اول از اصول اعتقادات پرداختند. توحید در خالقیت و توحید در ربوبیت و توحید در عبادت رو بیان کردند. یعنی در واقع سه قسم از اقسام توحید و سه رکن توحید را که توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت و توحید در عبادت، اینا در این آیات ذکر شد و بر همین اساس لزوم عبادت خداوند تبارک و تعالی بیان شد. بعد از اون به اصل نبوت و اعجاز که دلیل نبوت پرداختن، یعنی اصل دوم از اصول اعتقادی. خب در مورد نبوت و اعجاز هم مطالبی ذکر شد. این یک نظم و سیر منطقی برای بحث ایجاد میکنه، یعنی اول اصناف سگانه مردم، بعد هم دو اصل مهم، اصل توحید و اصل نبوت، و البته به معاد هم انشاءالله یعنی بعداً خواهیم پرداخت، همطور که در خود قرآن این چنین آمده. بعد در ادامه سخن از این به میان آمد که نسبت به انکار خداوند، انکار توحید یا شرک در مورد خالقیت و ربوبیت و عبادت و کسانی که مشرک میشوند و تکذیب میکنند نبوت را و اعجاز را انذار کرد، تخویف کرد، ترساندن نسبت به این امور. بالاخره مردم اگر اینها رو انکار بکنند یا شرک بورزند چه عذابی در انتظار اونهاست. این رسم و این برنامه به طور معمول در قرآن هست که همیشه انذار و تبشیر با هم میان. خداوند متعال برای اینکه یأس در مردم راه پیدا نکنه، مغلوب ناامیدی و ترس نشند، همیشه در کنار عرض به حضور شما ترساندن از عذاب و تخویف نسبت به عذاب، بشارت را به بهشت و وعده های خداوند تبارک و تعالی می دهد. این یه قاعده کلیست که هر جا از مظاهر غضب الهی سخن به میان میاد، از مظاهر رحمت هم خداوند سخن می گوید. لذا در آیه 25 اون جنبه تبشیر را مطرح می کنه. آیه 24 و قبلش درباره غضب و مظاهر غضب و عذاب الهی بود، آیه 25 تبشیر به نعمتهایی که حالا انشاءالله در توضیح آیه عرض خواهیم کرد. پس این مجموعه مطالبی است که در عرض به حضور شما 24 آیه ابتدایی سوره بقره بیان شده. تقسیم مردم به 3 صنف، بعد بیان ویژگی های هر یک از اصناف سگانه متقین، کفار و منافقین، و بعد هم در آیه 21 تا 21 تقریبا بیان اصناف سگانه و ویژگی های اصناف سگانه است. از 1 تا 21. از آیه 21 خطاب به عموم مردم فرمود یا ایها الناس اعبدوا ربکم، دعوت به توحید در عبادت کرد و نتیجه و غایت عبادت را تقوای الهی قرار داد. فرمود لعلکم تتقون. اون وقت بر لزوم عبادت و توحید در عبادت استدلال کرد به توحید در خالقیت و توحید در ربوبیت. الذی خلقکم و الذین من قبلکم، عرض به حضور شما. بعد اشاره به برخی نعمت‌های خداوند، الذی جعل لکم الارض فراشا الی آخر آیه، عرض به حضور شما که در واقع یک سری نعمت‌های ظاهری خداوند را در آیه 22 بیان کرد. و اینم به این دلیل بود که به این دلیل است که مخاطب دعوت به عبادت عموم مردمان، نمیگوید یا ایها المسلمون یا مؤمنون یا ایها الناس اعبدوا ربکم. وقت ذکر نعمتهای ظاهری خداوند در این دنیا از ارض و سما و اون هم اصول نعمتها، یعنی وقتی هم که میخواد اینجا نعمتهای خداوند رو بیان کنه، اون ارکان و اصول نعمتها که سایر نعمتها از اونها ناشی میشن رو ذکر کردن. ببینید اینا همه وجه داره که حالا مثلا وقتی در آیه 22 میخواد به برخی از نعمتهای خداوند اشاره بکند، به نعمتهای اساسی اشاره میکنه، ارض و سما و برخی از اموری که دیگه اینها از اصول نعمت‌های خداوندند و برای همه هم قابل درکه. در آیه 23 هم که به مسئله نبوت و اعجاز اشاره فرمودن، در آیه 24 هم کیفر گناهکاران و تبهکاران رو ذکر کردن، و وقت در آیه 25 بشارت به مؤمنان و متقین است و بشر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحت الانهار کلما رزقوا منها من ثمرتن رزقن قالوا هذا الذی رزقنا من قبل و اتو بهی متشابهن بله و لهم فیها ازواج مطهره و هم فیها خالدون. این آیه 25 که ارتباطش و تناسبش در این بخش از سوره بقره و سنخیتش با آیات قبلی روشن شد. این توضیح یه سیری بود، از سیر اجمالی بود از اول سوره بقره تا آیه 25 و اینکه چرا اینجا الان نوبت به بیان بشارت و اخبار به وعده به نعمت‌های جاودانه خداوند در بهشت برین داره. خب ما طبق معمول ابتدا مفردات این آیه رو به طور خلاصه توضیح میدیم، بعد انشاءالله درباره مطالبی که در خود این آیه وجود داره و نکاتی که باید شرح داده بشه. اولین کلمه در این آیه و بشر به معنای خبر دادن به چیزی که موجب ظهور آثار حزن یا سرور در پوست انسان میشه. بشر از ریشه بشاره و متخذ از بشر به معنای یا بشره به معنای پوسته. اگر به انسان خبری بدن که این خبر موجب سرور بشه، آثارش در پوست صورت انسان آشکار میشه. اگر خبر ناگواری هم بدن، به سرعت آثارش در پوست صورت انسان آشکار میشه. بنابراین بشارت به طور کلی در واقع اخبار به چیزی است که آثار اون در پوست صورت انسان آشکار و ظاهر میشه. خبر هم فرق نمی کنه، خبر سرورآور باشه یا حزن‌انگیز. درسته بشارت معمولا در عرف در چیزی استعمال میشه که موجب خوشحالی و سروره، ولی لزوماً این چنین نیست، چه این که در قرآن هم در غیر معنای سرور و شادمانی هم استعمال شده، مثل آیه 21 سوره آل عمران فبشرهم به عذاب علیم. خب به حسب قاعده نباید اینجا کلمه بشرهم به کار بره چون خبر ناگواره، اما این مؤید این معناست که بشارت عمدتاً از نظر ریشه لغوی به مطلق خبر دادن به چیزی است که موجب ظهور آثار خبر در پوست انسان میشه، اما از این که اون خبر باعث حزن باشه یا باعث سرور. اون وقت حالا انذار در مقابلشه که حالا خواهیم گفت یه فرقی بین مطلق اخبار و تبشیر هست. بالاخره تبشیر به معنای خبر دادنه، اخبار هم که به معنای خبر دادنه. ولی دو تا فرق بین اخبار و تبشیر وجود داره. فرق اول این که در اخبار جهل شنونده شرط نیست، ولی در تبشیر شرطه. یعنی ببینید بشارت رو در جایی استعمال میکنن که شخص از مضمون خبر هیچ آگاهی نداره. لذا این که تو فارسی میگن مژده، بشارت، یعنی که انه یه خبری رو داره میره میده که شنونده از اون آگاهی نداره. اما در اخبار این چنین نیست. یعنی در اخبار شرط نیست جهل مستمع. اما کلمه خبر هم در جا اخبار هم در جای استعمال میشه که شنونده بداند و چه نداند. حالا خبر دادن تو دلش این نهفته نیست که حتما شنونده از خبر مطلع نباشه و جاهل باشه. خبری که به کسی داده میشه یه وقت او از این خبر اطلاع داره، یه وقت اینه که اطلاع نداره. در هر صورت اگر هم اطلاع داشته باشه این مانع صدق عنوان اخبار به او نمیشه. اما در تبشیر اینجوریست، یعنی بشارت در جای استعمال میشه که این خبر به گوش شنونده نرسیده و او جاهل نسبت به خبر. دوم این که در جایی که خبر عنوان اخبار استعمال میشه این اثر درش نیست که آثارش، این نشانه و این علامت درش نیست که آثارش در پوست ظاهر بشه، ولی در تبشیر این هست که انه تبشیر یک اخبار خاصه. اگر ما این دو ویژگی رو در مورد بشارت در نظر بگیریم که انه بشارت یک اخبار خاصه، نسبت میشه نسبت عموم و خصوص مطلق. از حیث عرض به حضور شما علامت اول، اخبار به مطلق خبر میگن، چه جاهل باشه، چه شنونده جاهل باشه چه نباشه، و چه آثاری در پوست صورت انسان آشکار و ظاهر بکنه چه نکنه. این هم راجع به عرض به حضور شما کلمه بشارت و فرقش با اخبار. نکته دیگری که در مورد این کلمه باید مورد توجه قرار بگیره اینه که بشر از باب تفعیل و ریشش تبشیر. وقتی میگه بشر، بشر یا بشر و تبشیرن، در باب تفعیل معنای تکثیر نهفته است. تکثیر به لحاظ کثرت نعمت هایی است که خداوند متعال در این آیه ذکر میکنه. یعنی میتونست بگه به جای و بشر الذین بفرماید و ابشر الذین آمنو، معنا همون بود. اما چرا میگوید بشر در باب تفعیل میبره؟ برای اینکه اشاره به تکثیر داره و که انه میخواد نعمتهای متعدد و بسیار خداوند رو در این آیه به عرض به حضور شما مؤمنین و متقین یادآوری بکنه و به اطلاع اونها برسانه. این راجع به اولین کلمه. دومین عرض به حضور شما الذین آمنو، مفرد دومینه و بشر الذین آمنو. خب الذین آمنو قبلا ما دربارش توضیح دادیم، درباره معنای ایمان دیگه تکرار نمی کنیم. کلمه سوم و عمل الصالحات. عمل صالح در واقع در حدی که
در این آیه بخوایم به عنوان بیان این کلمه ذکر بکنیم به این معناست. عمل صالح یعنی عملی که خداوند اون رو دوست داره و نسبت به اون رضایت داره. اما حالا اینکه ویژگی های عمل صالح چیه و چه مختصاتی باید باشه تا این عنوان صدق بشه، اون انشاءالله در آیات مربوط به خودش توضیح خواهیم داد. و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحت الانهار. خب لهم تنها نکته ای که درش وجود داره معنای لام در لهم است. دو احتمال قابل اعتنا در لام لهم وجود دارد. یکی لام ملکیت و یکی و دیگری لام اختصاص. بنابر احتمال اول معنای آیه این می شود که ان لهم جنات یعنی بهشت ملک اونهاست. وقتی میگه بشارت بده به مؤمنان و متقیان، کسانی که ایمان و اهل ایمانن و عمل صالح، ان لهم بهشت ملک اونهاست، اصلا متعلق به اونهاست. چطور اگر جای ملک انسان باشه و احساس مالکیت نسبت به مکان داشته باشه، خود این احساس تعلق یه مکان، اونم یه مکانی مثل بهشت، به انسان چه حس عرض به حضور شما خوبی دست میده؟ حالا اینکه اون مکان خودش متضمن و در بردارنده چه مزایا و امتیازاتی باشد اون سر جاش، اما نفس این که میگه این بهشت، مثلا این مال شماست، این آثار سرور رو چقدر در انسان. یه وقت میگن بیاید برید اینجا شما مسکن بگزینید، شما این جای شما اینجا بالاخره، اما اصلا این مال ملک شماست، مال خودتونه، این خودش تکریمه، تکریم از این بالاتر که خداوند متعال به اهل ایمان و عمل صالح میفرماید به اونها بشارت بده که کسانی که اهل ایمان و عمل صالحن بهشت ملک اونهاست. ملک انسان سلطنت برش داره، اختیار داره. اگر کسی اینجا تو خانه خودش، رابطه انسان با چیزی که مملوک خودش، کسی یه باغی داره، تو اون باغ چطور آزادانه عمل میکنه؟ بهشت اگر مملوک انسان شد، مثل یه مالک، برای اینکه به ذهن تقریب بشه عرض میکنم، مثل کسی که مالکه یه خانه، یه باغ، اصلا یه کیف، یه ساعت، این مالکیت نسبت به اون شی، هر چیزی، یه آزادی عملی به انسان میده، آزادی که دیگه پشتش هیچ تحمیلی نیست که فکر کنی این ازت سلب میشه. خیلی فرق میکنه انسان رو ببرن جایی بگن اینجا یه ممکنه یه میزبانی، یه میهمانی رو دعوت کنه به سرای خودش و نهایت تکریمم بکنه، بگه این خانه در اختیار تو، هر کاری دوست داری بکن، آزادی، از همه این مزایا بهره مند شو. این خودش تکریمه. اما اگر همین میزبان کسی رو بیاره بگه این خانه اصلا به نام تو، ملک تو، مال تو، هر کاری میخوای بکن، چقدر این دوتا با هم فرق داره؟ خداوند تبارک و تعالی اگر ما این لام رو لام ملکیت بگیریم، در واقع داره میخواد بفرماد اهل ایمان و اهل عمل صالح لهم جنات، یعنی برای اونها بهشت‌هایی است، یعنی بهشت‌هایی ملک اونهاست، مال اونهاست و آزادانه هر چه بخواهند میتوانند انجام بدهند. احتمال دوم این که این لام لام اختصاص باشه، بهشت مخصوص اهل ایمان و عمل صالح، یعنی که انه به مؤمنان و صالحان گفته می شود که اینجا در اختیار شما و مخصوص شماست و غیر شما کسی اینجا راه پیدا نمی کنه. که انه خداوند تبارک و تعالی می فرماید من یه جایی رو مهیا کردم مختص به صالحان و مؤمنان، هر کسی اهل ایمان و عمل صالح باشه جاش اینجاست. هر دو نعمته، اخبار به این که مؤمنان و اهل عمل صالح در یه مکانی مسکن داده می شوند که مختص به اونهاست و غیر اونها به این مکان راه ندارند، و یا اینکه ملک اونهاست، هر دو شیرینه، ولی باز فرق میکنه به اینکه بین اینکه بگیم بهشت ملک مؤمنان است یا مختص مؤمنان است. به نظر میرسه اگر لام رو لام ملکیت بگیریم یه مرتبه‌ای بالاتر از مرتبه اختصاص. ان لهم جنات، جنات از ریشه جننه، جیم نون نون اخذ شده، جننه به معنای ستر است. تمام، بله، ستره پوشیده شده، ستره یعنی پوشیده شد، همه الفاظی که از این ماده اشتقاق پیدا کردن درش نوعی پوشیدگی و ستر نهفته است. حالا من یه چند نمونه از الفاظی که از این ماده مشتق شدن خدمتون عرض میکنم تا ببینید در همه اینها این معنای پوشیدگی اخذ شده. جن، به جن یعنی انس و جن، به جن جن گفته میشود. چرا؟ چون موجودی است که از دیده ها و چشم ماها چیه؟ پوشیده است. به بچه‌ای که در شکم مادر است جنین گفته می شود. چرا؟ چون مستوره. به سپر جنه گفته می شود، کسانی که در میدان جنگ از سپر استفاده میکنن، یکی از عرض به حضور شما استعمالات و اطلاقات به اصطلاح لفظ جنه همینه، جنه به سپر میگن. علتش هم اینه، چون جنگجو خود را پشت سپر پنهان میکند تا از تیر و شمشیر و گزند حمله و آسیب دشمن در امان باشه. اونم حالا عرض میکنم، نه مجنون، حالا اول اصل معنای مجنون تو بعد ببینیم که اون
مجنون به کسی که دیوانه است، گرفتار جنون شده، میگن مجنون. چرا؟ چون عقلش پوشیده شده. احسن. کسی که مجنونه، عرض به حضور شما، عقلش پوشیده شده، لذا بهش میگن مجنون. اونی هم که شما میفرمایید یعنی کسی که در برابر مثلا هر کسی که مثل مجنون در برابر یک معشوق باشه، عاشق نسبت به معشوق اینجوریست، عقلش کنار میره، پوشیده میشه و احساسش غلبه پیدا میکنه. یا جنان، جنان یکی از معانیش قلبه، حالا هم به روح میگن هم به همین قلبه در بدن مادی. باز هر کدام از اون دو که باشه درش معنای ستر و پوشیدگی نهفته است. قلب پوشیده است، پیدا نیست. روح هم که دیدنی نیست و به یه معنا پوشیده است. جنت در اصطلاح که به معنای باغ دیگه، منتها نه هر باغی، باغی که پوشیده به درختان پرپشت و انبوه، به نحوی که کسانی که در اون باغ زندگی میکنن از دید دیگران پوشیده هستن. جنت به هر باغی نمیگن، به هر بوستانی نمیگن. ببینید میگه در بهشت، علت اینکه به باغ به اصطلاح آخرت میگن جنت، برای اینه که درختانش اونقدر انبوهه که شاخهای این درختان مثل یک سقف سبز آسمان را پوشانده اند و چیزی از اهل زمین برای بالا پیدا نیست. حالا شما بگید این چه عرض به حضور شما مزیتیه، چه ویژگی داره؟ این باعث میشه نه هوا بیاد نه نور. خب اولا در آسمان جنت به اون معنایی که گفته شد شمس و قمر و اینها نیست. در آسمان بهشت نه خورشید نه ماه، چه این که در آیه قرآن می فرماید و جمع از شمس و القمر، سوره قیامت آیه 9، هم ماه برچیده میشه هم خورشید. سرچشمه نور عالم آخرت و جنت در واقع همون وجود خود انسان هاست. نور هم یس آبین ایدی هم، و به آیه تحریم سوره، بله سوره تحریم آیه 8، با اینکه سقف سبز آسمان در واقع با این انبوه درختان پوشیده شده، ولی تاریکی هم نیست، ظلمت هم نیست، دیگه ماه و خورشیدی هم در کار نیست. این نور که نور ذاتی است که منشأش وجود خود انسان هاست. خب اگر ما جنت رو به این معنا گرفتیم، یعنی باغ پر از برگ و درختی که شاخه های درختان در هم فرو رفته به حدی که یک سقفی از درخت و برگ و اینها ایجاد کرده، وقت این من تحت هل انهارم یه معنای روشنی پیدا میکنه. معمولا اینجا عرض به حضور شما، برای اینکه معنای من تحت الانهار را
روشن بشه، میگن که خب اینجا ما باید یک کلمه اشجار را در تقدیر بگیریم، من تحت هل انهار یعنی من تحت اشجارها هل انهار، از زیر درختان نهرها جاری است. مثل عرض به حضور شما اونچه که الان تو باغهای عرض به حضور شما دنیایی متعارفه، درخت ها هستن، کنار درخت ها نهرهایی است که درش آب جریان داره. این نمیخواد بگوید که درخت هایی وجود دارن که کنارش نهر جاری است، اصلا منظور اشجار نیست. من تحت هل انهار یعنی من تحت این باغ ها و جنت نهرها جاری است. علت این که میگه من تحتها هم همینه که چون یه سقفی از شاخ و برگ درختان آسمان اون بهشت را فرا گرفته، لذا رو زمین که نهر جاری است مثل این میمونه که نهر تحت انهاره. این تحتیت نهر نسبت به انهار، نسبت به عرض به حضور شما اون جنت و اون بهشت و اون درختان، چون جنت یعنی باغ پوشیده از درختان در هم فرو رفته به حدی که گویا سقف سبزی برای آسمان درست کردن، اون وقت من تحت به اصطلاح انهار، تجری من تحت الانهار یعنی نهرهایی که در زمین بهش جاری است و این تحت اون اشجارم هست. در حقیقت یعنی که ان آسمان اونجا سبز پوشیدگی فشرده ای داره و این در زمینش هم نهرهای مختلف جاری است و جریان داره. من جناتن تجری من تحت الانهار. و حالا یه نکته ای راجع به جنت هست که اصلا جنت یه قسمه، یا اصلا ما جنت الفردوس داریم، جنت النعیم داریم، آیا جنت با فردوس یکیه یا اینا؟ یه توضیحی راجع به این هست، اینو عرض میکنم تا مفردات دیگه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین. Thank you.